بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا، فن سماع و العالم، صفحه اول، سطر اول. الفن الثانی من طبیعت و هو مقالتون واحده فی السماء والعالم و هی عشرة فصول. فنی که قبلا گذشت، اولین فن از هشت فن طبیعیات بود، اسمش سماع طبیعی یا سمع الکیان بود. اما توضیح دادیم که چرا به سماع طبیعی میگن یا سمع الکیان میگن. اولین مطالبی که در علم طبیعی به سامعه شخصی که به سامعه مخاطب وارد میشد، همونا بود که در جلد اول خوندیم. لذا بهش میگفتن سماع طبیعی، یعنی اول چیزی که، اول مطالبی که به سامعه شخصی که طالب علم طبیعی است وارد میشه. سمع الکیان هم همینطور، کیان یعنی کائنات، از ماده کائناته. و چون طبیعی در مورد کائنات بحث میکنه، بنابراین جا داری که بگیم اون چه که ابتداعاً به سامعش وارد میشه همون چیزهاییست که در مورد کیان باید بشنود. و توضیح هم دادیم در اول که در اول همون فن که قواعدی که در علم طبیعی مورد حاجتن در فن اول ذکر میشن، که باید این قواعد به گوش شخصی که میخواد طبیعی بخونه وارد بشه تا این شخص بتونه از علم بهره ببره. مقدمات و قواعد رو باید بدونه تا بتونه از مطالب این علم طبیعی استفاده کنه. پس سماع طبیعی و سمع الکیان یعنی مقدمات علم طبیعی که باید به گوش کسی که میخواهد تحصیل کند علم طبیعی را وارد شود. حالا ما از اون سماع طبیعی فارغ شدیم. بحثایی که به عنوان مقدمه به حساب میاد، حالا ممکنه همش به صورت مقدمه به کار گرفته نشه، ولی خیلی هاش این چنینه. مثلا موجود حیز داره، مکان داره، حرکت میکنه. خب اینه تو هر مسئله از مسائل علم طبیعی ما باید اینا رو داشته باشیم. بحث میکنیم در حرکت، گاهی بحث میکنیم در حیز، در مکان داشتن، در چیزهایی که حالا معلوم میشه. بالاخره یه چیزهایی رو ما مقدمه علم طبیعی حساب میکنیم، در باره چیزی بحث نمیکنیم. مثلا الان تو این فن در باره سما بحث میکنیم، در یه فن بعدی مثلا در باره عناصر بحث میکنیم. در سماع طبیعی در یه بحث خاصی وارد نشدیم، به طور مطلق بحث کردیم. پس میتونه اون بحث مقدمه باشه برای مباحثی که ما در پیش داریم. حالا لزومی نداره تمام ذره ذرهش مقدمه بشه. خب وقتی ما در یه مقدمه وارد بحث میشیم، تمام اون مقدمه رو رسیدگی میکنیم و دربارش توضیحاتی که لازمه میگیم. معنیش نیست که همه اون توضیحات هم مقدمه میشن. حالا میخوام وارد فن دوم بشیم که بحث از سما و عالمه. کلمه سما و عالم گاهی به ذهن انسان این مطلب رو القا میکنه که شاید مباحث علم هیئت و نجوم میخواد اینجا مطرح بشه، ولی وقتی مراجعه میکنیم به محتوای این فن، می‌بینیم که این چنین نیست. درباره سما و عالم به حیثیات مختلف میشه بحث کرد. در هیئت به حیثیت علم هیئت بحث میشه، این مناسب مباحثی مطرح میشه که مناسب علم هیئت هست. در این کتاب بحث فلسفی میشه، یعنی مباحثی که مناسب فلسفه هست. حالا ممکنه در اینجا گاهی یک اشاره به بعضی اصطلاحات نجومی و هیئتی حیوی داشته باشیم، اما بحث ما به طور کلی بحث فلسفیه. ما درباره سما و عالم بحث فلسفی میکنیم. ترکیب افلاک از چیه؟ لوازم فلک چیست؟ آیا فلک با قوه واحده کار میکنه یا قوای متعدد داره؟ و اینجور مباحث، اینا ربطی به هیئت نداره، اینا بحث فلسفیه. پس لفظ سما و عالم یه وقت رهزن نشه، شما از اول فکر نکنید که ما میخوام هیئت بخونیم، بلکه میخوام فلسفه بخونیم، طبیعی بخونیم و مباحث مناسب رو مطرح میکنیم. درباره یه موضوع ممکنه شما به چند حیثیت بحث کنید و هر حیثیتی میشود مربوط به علمی، و این موضوع در چند دین علم ممکنه مطرح بشه و در هر علمی از حیثی و به خاطر غرضی بحث بشه. در این طبیعیات یه دونه، در این فن فقط یک مقاله داریم و این مقاله مشتمل بر 10 فصل. فصل اولمون اینه که اجسام بسیطه رو مطرح میکنیم، به قوای این اجسام رسیدگی میکنیم. اجسام مرکبه رو مطرح میکنیم، به قواشون رسیدگی میکنیم. پس فصل ما در اینجا در قوای اجسامه. در این فصل اول در قوای اجسام بحث میکنیم. خب وقتی در قوه بحث کردیم، قهرن بحث در افعال اجسام میاد، چون افعال اجسام همون اموری هستن که از این قوا صادر میشن. وقتی ما در قوا بحث کنیم، قهرن بحث در آثار قوا که افعالا نیست خواهیم داشت. نمیتونیم بحث در قوا بکنیم بحث در افعال نکنیم، اینا به هم وابستن. در این فصل بحث میکنیم آیا یک جسم بسیط میتواند مثلا 2 قوه داشته باشه، یا یک جسم بسیط فقط 1 قوه داره. جسم مرکب به تعداد اجسامی که درش به کار رفته میتونه قوه داشته باشه، اما جسم بسیط چی؟ جسم بسیط آیا یک قوه میتونه داشته باشه یا بیش از قوه بهش اجازه میداده میشه؟ این بحثی که ما در پیش داریم، اولین بحثی هم که شروع میکنیم همینه، که جسم بسیط دارای 1 قوه است یا چند قوه. ایشون ابتدا تعبیر میکنه به جسم واحد و درباره جسم واحد بحث شروع میکنه. جسم واحد میتونه عددن واحد باشه که مراد نیست، میتونه به لحاظ جزء واحد باشه، یعنی اجزا نداشته باشه، تعدد اجزا نداشته باشه. اگه تعدد اجزا نداشت، ترکیبی درش راه پیدا نکرده بود، میشه جسم وسیط. و مراد ما از جسم واحد هم همینه. ابن سینا میخواد جسم واحد به معنای جسم وسیط رو موضوع بحثش قرار بده و درباره این جسم بحث کنه. اجسام رو به لحاظ قوا به 3 قسم تقسیم میکنه. یعنی جسم 3 قسم دارد: 1. بسیط صاحب 1 قوه، 2. بسیط صاحب 2 قوه، 3. مرکب صاحب قوا. مرکب صاحب قوا. بسیط صاحب 1 قوه مورد اختلاف نیست. جسم اگه بسیط باشه، 1 قوه رو میتونه داشته باشه، لااقل قوه ممیله به قول خودشون، که اگه از جاش بردیدش بیرون ولش بکنید میاد پایین یا میره بالا. لااقل قوه مومیله رو داره. پس جسم دارای قوه واحده هست، جسم وسیط. اما جسم که قسم اول بود، قسم اولی بود که جسم وسیط باشد و یک قوه داشته باشه. اینو گفتیم درست میشه یه جسم وسیط فقط یک قوه داشته باشه. قسم سوم این بود که جسم مرکب باشد و به تعداد اجزایی که درش به کار رفته قوه داشته باشه. اونم خیلی بحث نداره، روشنه. یک جسمی که مرکب است میتونه قوای متعدد داشته باشه که هر کدوم از اجزایش قوه‌ای داشته باشه. بعد مجموع اجزا که این مرکب تشکیل دادن به تعداد اون اجزا قوه داشته باشه. این شدنی. لذا ایشون در این دوتا بحث نمی کنه. در اون قسم اول که جسم وسیط و صاحب یک قوه است بحث نمی کنه. در جسم دوم، در قسم دوم که جسم مرکب و صاحبش هم قوه است بحث نمی کنه. تمام بحثش در جسم وسیط صاحب دو قوه است. آیا جسم وسیط میتونه در دو قوه باشه و دو تا کار انجام بده یا نه؟ این بحث شروع می کنه. پس روشن شد که در چی میخوام بحث کنیم. در جسم وسیطی که دارای دو قوه است، آیا داریم چنین جسمی یا نداریم؟ اگه داریم اون قوه چه حالتی دارد؟ عرض است، صورت است. اون دو تا قوه هر دو عرضن، هر دو صورتن، یکی قوه است یکی عرضه. اینا باید بحث بشه. بله؟ جسم بسیط اشاره کردن، جسم مرکب جسمی است که از چند نوع جسم به دست آمده باشه، مثل بدن ما. از عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آتش موجود شده. چهار تا عنصر رو مخلوط کردن، این بدن انسان یا بدن حیوان یا بدن نبات یا جماد درست شد. این میشه جسم مرکب. جسم وسیط مثل خود آب که عنصر وسیطه، یا خاک یا هوا یا آتش. اجسام وسیطه چهار تا هستن، اجسام مرکب هم سه تا، جماد و نبات و حیوان. انسان داخل حیوان میکنیم، جدا حسابش نمیکنیم، اگرچه من گاهی جدا میارمش ولی داخل در حیوانه. پس سه تا عنصر مرکب داریم، یا به تعبیر دیگه جسم مرکب. چهار تا عنصر وسیط داریم، این جسم وسیط. وقت جسم وسیط صاحب یک قوه است اشکال نداره، جسم مرکب صاحب چند قوه است اشکال نداره، جسم وسیط صاحب دو قوه است باید بحث بشه اشکال داره یا نداره. که در اوائل این فصل همین بحث رو مطرح میکنیم که آیا جسم وسیط میتواند دو قوه داشته باشد یا نه. تقسیم کردیم اجسام رو به لحاظ قوه به سه قسم، بسیط دارای یک قوه، بسیط دارای دو قوه، مرکب دارای چند قوه. دو قسممون بسیط بود، یک قسممون مرکب بود. در اون دو قسم بسیط یکیش یک قوه داشت، یکیش دو قوه داشت. وقت توجه کردید که دو تا از این اقسام از بحث ما بیرونن، احتیاج به بحث نداریم، مطرحشون نمی کنیم. یکی از این اقسام احتیاج به بحث داره و ما همونو مطرح می کنیم. یعنی توجه کنیم که در این فصل بحث ما در جسم وسیطه و اینکه آیا می تواند دو قوه داشته باشد یا نه. این بحثیست که ما می خواهم شروع کنیم. فعلا تقسیمات من می خونم از صفحه بعد که صفحه دومه، ایشون وارد بحث در باره جسم وسیطی که می خواهد چند قوه داشته باشد می شود. اینا رو توضیح میدم، اینا رو من خودم توضیح میدم، نمیخوام مباحث رو همه رو بگم، چون اگه همه رو بگم ذهن مشوش میشه. قسمتی رو میگم، بعد وقتی به متن رسیدم قسمتی که لازمه اضافه میکنه. بله؟ جماد، منظورم از جماد همون معدنیاته. جماد معدنیاته، بله. خاک را ما ممکنه جماد بگیم با اینکه از وسایطه. منظور از جماد معدنیات یعنی مرکبات عنصری که صورت حاله دارند و نفس ندارند. نبات دارای نفس حال است، انسان دارای نفس، حیوان دارای نفس. انسان نفسش حاله نیست، حلول نکرده، حیوان اختلافیه. اما جماد همه قبول دارن که جماد یعنی همون معدن، همه قبول دارن که نفس نداره، صورت داره، صورت حاله. اون از جماد چه بگذاریم نفس شروع میشه و نفس حاله میشه مال نبات، نفس مجلده میشه مال انسان، نفس حیوانی هم که اختلافیه.
این
ببینید بحثای ما تماما بحثای صحیحه. یعنی وقتی ما درباره خاک بحث میکنیم بحث درستی میکنیم، منتها تنها اشتباه بوده که خاکی که مرکب بسیط میدونیمش، عنوان بسیط بهش میدیم، در حالی که عنوان مرکبه، در حالی که مرکبه. و ما اگر بخوام بحث در وساطتش کنیم و ترکیبش، خب یه بحث غلطیه. ولی اگه بحث در آثارش کنیم، حال چه بسیط باشه چه مرکب باشه، اثرشو داره. در علوم غریبه شما ملاحظه میکنید یا در طب، خاک و آب و هوا و آتش چهار تا روشنن و مورد بحث قرار میگیرن، نتیجه میدن. هم تو علوم غریبه میبینه، مثلا فرض کن این عنصر عنصر خاکیه، دربارش توضیحاتی میده، میبینیم درسته. در طب هم همینطور، در طب مثلا میگه که این رطوبتش زیاده، این ناریتش زیاده، خب اینا یعنی این وسائل درش زیاده. ملاحظه کنید اسم بسیط گذاشتن خب درست نیست، ولی بالاخره آتش آتش اثر خودشو داره، میخواد مرکب باشه، میخواد بسیط باشه. خاک هم همینطور، بقیه هم همینطور. پس این که ما داریم بحث میکنیم، حالا من دارم مطلبی رو به طور کلی توضیح میدم، حالا شاید مراد شما از سوالتون اینی نبود که من دارم جواب میدم، ولی خب بالاخره یه مطلبیست که حتما لازمه دونسته بشه. بعضی میگن که بسیط بودن این عناصر باطل شده، خب بله باطل شده، ولی آسیبی به مباحثی که ما در مورد عناصر میاریم نمیزنه. بله اگر ما بخوایم اثبات وساطت کنیم، یا در اونجا بخوام اثبات چی کنیم، اونی که در اون بخش باطل شده اگه بخوام بحث کنیم، حرف درستی، بحث درستی نیست. ولی ما در آثار این موجودات بحث میکنیم، در این که این موجودات در طب، در علوم غریبه، در کجا و کجا و در بدن ما چه آثاری داره، داریم بحث میکنیم. بدن ما خاکش غلبه داره مثلا، یا آبش غلبه داره، یا فلان، اینا همه حرفای درستیه. یعنی هیچ جای طب آسیب نمیبینه با باطل شدن وساطت خاک. اینا اشتباه نشه، گاهی میگن که خب اینا مطالب باطل شده، پس دیگه همه چی هم دنبالش باطل شده. نه، باید ببینید چی باطل شده، مباحث مربوطه به او باطل شده، مباحث دیگه سرچ خودش هست.
بعد من که اصلا موجود من خاک، مثلا این کره خاکی مثلا اگه با تأثیر داره تو مقرب، همین خاکی که ما میبینیم که نیست،
خاک خالص میفرمایید؟
همین خاک خالص یعنی چی؟
خاک خالص در مرکز زمینه.
تعریفش چیه؟ شما
خاک تعریفش خاک خالص دیگه. تعریف چیه؟ تعریف خاک خالص
شفاف
هم هست. اما این خاکایی که ما میبینیم که روی پوسته زمینه، اینا هیچ کدوم بسیط نیستن.
پس میشه که مثلا باطل نشده؟ خاکی که اینها گفتن ما عنصر نیست، اصلا این نیست. چون خاک اینها رو باطلش کردن و میگن
حالا خاک باطل نشده و آب که باطل شده شه.
آب هم مثلا آب نیست.
آب رو گفتن، نه آب رو گفتن مخلوط نداشته باشه، ولی آب خالص باشه. مخلوط مخلوط که باشه، خب خیلی چیز الان تو دریا نگاه میکنید مخلوطه، بخصوص کنار ساحل که از زمین هم یه چیزایی جذب میکنه، مخلوط داره. تو همین آبایی که ما میخوریم مخلوط داره. اما آب خالص کنید، مثل آب مقطر، این به نظر قدما بسیط بوده، ولی الان معلوم شده بازم مرکب
شده. همین الان اثباتی که آب مقطر یک سری باز زوایدی داره که قدیمش نرسیدن، باز آب خالص خالص باز عنصر.
آب اگر هم خالص خالص بشه، الان امروزه میگم مرکب از اکسیژن هیدروژنه، نمیشه به آبی برسیم که مرکب نباشه، ولی میشه اکسیژن خالی، نمیشه هیدروژن خالی. پس این چیزا باطل شده امروزه، اما بطلانش عرض میکنم به موازم آسیب نمیزنه. فکر نکنیم مطالب مطالب باطل است ما داریم میخونیم.
این بحثی که توی فن اول که داشت، اولش این فصول رو نسبت به مقدمه ذکر کرد تو هر مقالش.
بله، در جلد قبلی که 4 تا مقاله داشتیم، در اول هر مقاله فهرستی از فصولی که تو اون مقاله میخواد بحثشو میگفت و بعد وارد فصل اول و دوم اینا میشد. اینجا ما میبینیم یه دفعه وارد فصل اول شده، فهرستی نداده. در نسخی که دست من هستن یکیش فهرست داده، یکی دیگهش مثل ماست که وارد شده، یعنی وارد فصل شده، فهرستی نداده. مهم نیست فهرست دادن، مهم نیست. بالاخره ما عناوین فصول رو در هر فصلی داریم میخونیم. بله، بعضی از نوشته ها به قول شما در نسخه تهران هم این عناوین فصول آورده، ولی اینجا نیورده. احتیاجی نیست، چون در هر فصل مربوط ما اون عناوین میخونیم. در اول این مقاله فقط به عناوین اشاره میکنه، با عبارت دیگری نیست. همون عناوینی که میخواد بگه همون رو میاره. و من این قبلا گفته بودم ابن سینا روش خوبی درباره نوشتن این کتاب شفا اعمال کرده، که ما هم در نوشتن کتابمون باید از این روش پیروی کنیم. ایشون قبل از این که کتاب رو بنویسه عناوین فصول نوشته، عناوین فصول اول نوشته، بعد شروع کرده به نوشتن کتاب. حالا یا تسلط کامل داشته یا بعضی عناوین رو از کتاب‌های ارسطو و دیگران گرفته. بالاخره تو ذهنش بوده که میخواد چه کتابی میسه و به عناوین چه نظمی بده، هر کدوم تو چه فصلی ببره. خیلی هم راحت میشه وقتی که عناوین فصول معلومه، خب این عناوین نگاه میکنه توضیح میده، از اون عنوانم بیرون نمیره، دوباره میره تو عنوان دیگه، اونم نگاه میکنه توضیح میده، فصل تشکیل میشه، از اون عناوینم بیرون نمیره. توجه میکنید که در این نوشتن کتاب این راه بسیار راه خوبیه که انسان اول عناوین رو منظم کنه، بعدن وارد تفصیل بشه و کتاب رو بنویسه. خیلی هم این کارو میکنن، اینطور نیست که الان اختصاص به ابن سینا داشته باشه، ولی خب ابن سینا هم در نوشتن شفا اینطور که نقل میشه این کارو کرده. مثلا یه مدتی عناوین نوشته، بعد یه مدت دیگه صرف کرده تا خودی کتاب نوشته. صفحه اول، این سطر اول، الفن و ثانی من طبیعیات. از شد این طبیعیات 8 فن داره، این فن دومشه. و هوا مقالاتون واحده، یک مقاله بیشتر نداره. اون فن قبلی دیدین 4 مقاله داشت، این یه مقاله داره. در نسخه ما داره فی اشتت فصول، بعد داره فی سماع و العالم. مقاله واحده است در 10 فصل که این مقاله یا به تعبیری دیگه این 10 فصل در باره سما و عالم بحث میکنند. در یه نسخه از دو نسخه که من داشتم اینطور داشت و هوا مقالتون واحده فی السماء والعالم، فی السماء والعالم جلو بود، و هی اشرت و فصول، فی اشرت و فصول هم نداشت، و هی اشرت و فصول، بعد داشت الفصل اول تا آخر. فصل فی قوى الاجسام البسيطه والمركبه و افعالهما، بحث میکنیم در قوای اجسام بسیطه و اجسام مرکبه و افعالی که از این قوا صادر میشه. ضمیر افعالهما برمیگرده به بسیطه و مرکبه، یا بهتر این است که برگردونید افعال قوای بسیطه و قوای مرکبه. الان به ظاهر به اجسام برمیگرده، به بسیطه و مرکبه برمیگرده، ولی در باطن چون افعال از قوا صادر میشن به قوا برگردونیم بد نیست، یعنی قوای اجسام بسیطه و قوای اجسام مرکبه. الاجسام من جهت قواها، اجسام از ناحیه های مختلف و از حسیات مختلف میشه تقسیم کرد. یکی از جهات و حسیات اینه که به قوا نظر کنیم و از طریق قوا تقسیم کنیم. جسم ممکنه از جهت بزرگی کوچکی تقسیم کنی، ممکنه از جهت کیفیت تقسیم کنی، ممکنه از جهت مثلا فرض کنید که فلکی بودن، عنصری بودن، حقیقت فلان داشتن تقسیم کنید. همه اینا ممکنه تقسیماتی باشن که بر جسم وارد بشن، ولی یک بارم جسم به لحاظ قوا تقسیم میکنید. یک قوه دارد یا چند قوه، اینا به تقسیم جسمه، اونتا به لحاظ قوا. لذا ایشون میگه الجسم من جهت قواها لا توغل الا علی احد اقسام ثلاثه. اگه بخواد از طریق قوه تقسیمش کنید بیش از سه قسم رو قبول نمی کنه. از جهات دیگه و حیثیت دیگه خواستین تقسیمش کنید، ممکنه کمتر از سه قسم باشه، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه هم از سه قسم باشه، اما به لحاظ قوا فقط سه قسمه. بله؟ لا توغل نشون میده که حس حس عقلیه، حس حس عقلیست و بیش از این سه معقول نیست، کمتر از این سه هم معقول نیست. جسم یا بسیط است یا مرکب، یا بگی جسم یا بسیط است یا بسیط نیست. آنجا که بسیط است یا یک قوه دارد یا قوه واحده دارد یا قوه متعدده، اونجام که مرکب است یا قوه واحده دارد یا قوه متعدده، ولی در مرکب قوه واحده متصور نیست، میذاریش کنار.
متصور که هست یعنی متعقل که میشه، ولی
نه متصور نیست. بعدن توضیح میدم، بعدن توضیح میدم که قوه واحد شما میتونید در جسم مرکب داشته باشید، ولی بعد از اینکه قوا فعل و انفعال کردن و واحد شدن، از اول نمیشه قوه های متعدد واحد داشته باشید، چون چند جور جسم داره، هر کدوم قوه خودشو داره. جسم بی قوه که نیست، هر کدوم از این اجسام قوه خودشو دارن، کنار هم گذاشتیدشون خب قوه های متعدد درست میشه. بله اگه فعل انفعال کردن ممکنه بشه یه قوه. پس بنابراین جسم مرکب هم ممکنه یه قوه داشته باشه، ولی در اصل چند قوهی بوده که یه قوه شده. به همین جد ما قسم چهارم برای اینجا قبول درست نکردیم. قسم چهارم در فرضیست که از اول جسم مرکب داره یه قوه باشه، ولی ما اینو قبول نداریم. جسم مرکب از اول به تعداد اجزاش قوه داره، بعد این از قوه ها با هم فعل و انفعال میکنن تبدیل میشن به یک قوه. وقت حاصل کار ما چهار جور جسمه: یک، جسم بسیط با یک قوه، دو، جسم بسیط با قوای متعدد، سه، جسم مرکب با یک قوه، چهار، جسم مرکب با قوای متعدد. که این بعد از این که فعل و انفعال شد این چهار قسم درست میشه، ولی در ابتدا این سه قسم که شده
شد.
نه منفصل حقیقی چهار قسم درست نمی کنیم. اگر دو منفصل حقیقی داشته باشیم حاصلش سه تاست، حاصلش سه قسم. حالا از می کنم جسم یا بسیط است یا بسیط نیست، این شد دو قسم. بعد بسیطش رو قسمت می کنم، اون مقسم دیگه جز اقسام حساب نمیشه. پس از اون دو قسم یک قسمش باقی میمونه که بسیط نیست، اون قسمی که بسیط هست تقسیم میشه، یا دارای یک قوه یا یک قوه دارد یا یک قوه ندارد، یا بگید یا قوه متعدد دارد یا قوه متعدد ندارد، اینطوری بگید میشه تمام شد. با دو تا منفصل حقیقیه ما سه تا درسته میشه دیگه، اون یکی رو تقسیم نمی کنیم، اون اجازه تقسیم نداریم، اون مره اون که بسیط نیست دیگه تقسیمش نمی کنیم.
منفصل حقیقیه به طور واقع تصور میشه، نه به طور روز و درسته.
بله
متصله
هایی که فرو باقی آوردید،
نه
عنوان فروز متصور،
یعنی به
دوار
فروزی که
میشه
تصور کرد متصله هایی که تشکیل نداده،
یعنی فروزی که یقینا باطل هست،
متصور
هست. نه اون که تقسیم نمیشه، که خیلی فرض ممکنه شما تصور کن، یعنی اگر این تو باشه که ما هیچ اصل عقلی نداریم، اگر این تو شما میفرمایید بخواییم به تصور نگاه کنیم، در تصور هیچ اصل عقلی نداریم، چون شما میتونید هر قسمی رو به تقسیمای اعتباری و مندراری که تصور میکنید تقسیم کنید. خب اون وقت تقسیم ادامه پیدا میکنه، هیچ وقت قطع نمیشه.
تا مدت با خیلی من جهت قواها رو با تقسیم میکنه تمام میشه، یعنی من جهت قواها رو با تقسیم میکنه برای اینکه اون بسیط یا قوه واحدی دارد هم دارد، مرکب
شما قوه واحدی دارن هم دارن، تموم شد رفتی تقسیمات تموم ببینید الان شما میفرمایید تقسیم کنیم جسم رو به اینکه بسیط است یا بسیط نیست. بسیط هست رو تقسیم کنیم به اینکه قواش متعدد است یا نه. مرکب رو تقسیم کنیم به اینکه قواش متعدد است یا نه. این به لحاظ تصور، این به لحاظ گفتن درسته، ولی اینطور نیستش که ما بتونیم قبول کنیم، نه تصور کنیم، بتونیم تصدیق کنیم و قبول کنیم که یه جسم مرکب داره یه قوه است، مگر بعد فعل انفعال. پس نمیتونیم قبول کنیم. همونطور که شما خودتون رو اشاره کردید، ما تقسیماتمون به لحاظ واقعه، حتی اونجایی که دایره نفی اثبات میکنیم، تقسیمات به لحاظ تصور نیست. حالا اینجا ممکنه شما تقسیم کنید به لحاظ تصور بشه 4 تا، یه جایی دیگه ممکنه تقسیم کنید بشه 10 تا. در
بعض از تقسیم بندی ها ابتدای میگم لحاظ عقلی، یه منظورش فروض عقلی 4 قسم میشه، ولی 3 قسم میشه تحقق پیدا نکرد، 3 قسم میشه نشه. بله. خیلی جا در مختلف حالت داره.
بله ایشون در اینجا اینطور میگه لا تو قلب به لحاظ واقع، لا تو قلب به لحاظ واقع الا صدق. البته قسم سوم رو من بعدم میخونیم. قسم سوم ایشون دو قسمش میکنه، میگه یا قوه واحده دارد که بر سر فعل انفعال قوه درست شده، یا قوه متعدده داره چون فعل انفعال نکرده. که این وقتی رسیم چرا توضیح میده؟ یعنی اقساب سلاسی که میگه اون سومی شد تعمیم میده، بنابراین در واقع میشه 4 قسم، در واقع میشه 4 قسم. منتها دو قسمی رو که مربوطه به جسم و مرکبه هر دو رو توی یک قسم بیان میکنه. چرا؟ چون قوا متعددن، این مال جسم و مرکب. بعد وقت میگه این قوای متعدد یا فعل انفعال میکنن و میشن واحد، یا فعل انفعال نمیکنن همجا متعدد میمونن. الاجسام من جهت قواها لا تقل الا علی احد اقسام ثلاثه، اما ان یکون الجسم واحدن. واحدن یعنی چی؟ یعنی عددن واحده؟ نه، جزءن واحده. فسرش میگه لا ترکیبه فیلم این جسم قید واحدن، چون غلط انداز بوده و موهب بوده، فسرش این جمله لا ترکیبه فیلم این جسم رو میاره که اون توهم برطرف بشه و مراد معلوم بشه که مراد از واحد این نیست که تعداد جسم یکیست، بلکه مراد این که اجزا نداره، فقط یه جز داره. لا ترکیب فیه من جسمه. پس جسم بسیطه. این الجسم واحدن لا ترکیب فیه من جسمه، یعنی به جسم بسیطه و لهو قوتون واحدتون، فقط فقط یک قوه داره، یک قوه متعدد نداره، قوه دوتا نداره. مثل مثلا فلک، فلک میگن داره یک قوه است، فقط قوه یه حرکت وزنی سار و غبار نده. و این معنی یکون الجسم واحدن، بازم لا ترکیب فی، جسم واحده ترکیبی درش نیست، مثل قبلیه بسیطه، اما لهو قوت ها دو قوه داره. سبب و این معنی یکون الجسم زا ترکیب من الاجسام، از اجسامی ترکیب شده، از اجسام بسیطه ترکیب شده. شاید هم بگید از اجسام مرکبه ترکیب شده، ممکنه مثلا از اجسام مرکبه ترکیبشون کنی، مثل بدن ما که هر عضوش از اجسام مرکبه تشکیل، هر عضوش از اجسام بسیطه ترکیب شده. کل بدن رو نگاه کنید، این از اجسام مرکبه تشکیل، از اجسام مرکبه تشکیل شده. البته ممکنه در خود مثلا دست تنها هم همینه بگید از اجسام مرکبه تشکیل شده، در هر صورت ترکیب شده، حالا یا از مرکبات ترکیب شده یا از بسایط. اگر ترکیبش ترکیب اولی باشه، اولین ترکیب باشه، از بسایط گرفته شده. اگر ترکیبات بعدی باشه، از مرکبات گرفته شده. علاوه بر اجزا داره. و این معنی کنه جسم ذات ترکیب من اجسام که تماز جهت قید تمازجت در اینجا لازمه. جسم اگر اجزایش ممزوج نشن جسم واحد نیست. مثلا فرض کن که ما آرد رو با شکر مخلوط کنیم، دوتا جسمن ممزوج هم نشده، کنار هم نشسته، اینو جسم واحد نمیگیم، مگه تسامحن؟ گل، آب و خاک رو به هم ترکیب کردیم، اینا ممزوج شدن، فعل و انفعال کردن، اما خب امتزاجشون امتزاج که بتونه شیء ثالثی درست کنه نیست، یه مرکب حقیقی درست نمی کنه. ولی عناصر با هم ترکیب میشن و امتزاج میشن، اونجا که امتزاج بشه جسم میشه مرکب، اونجا که امتزاج نباشه مرکب نمیگی، مگر تسامحن؟ مثلا آرد و شکر رو نمیگی مرکب، گاهی ممکنه اطلاق ترکیب بکنی، ولی اون مرکب اصطلاحی نیست، مرکب اصطلاحی اینه که امتزاج پیدا کنه که مجموعش بشه یک جسم، نه چند جسم در هم یا چند جسم کناره. از کلمه امتزاج میاد.
منظور از این مرکبی هم که در اینجا میگیم هم از اون مرکبیست که مقصد برای ایمان و نبات و معدم.
بله
مرکبی
بود، هم بله اون مرکبی که مخصم برای جماد و نبات و یا به قول شما معدن و نبات و حیوانه، اون مرکب از چهار عنصر، ما مرکب از دو عنصر هم داریم.
تفاوت هم تو صورت
داریم. بله
تفاوت
چی؟
تفاوت اجزا با هم بیدون صورت گفتیم.
بله تفاوت هم از انجام، اصلا وقتی چهار عنصری باشه تفاعل غالبا هست.
از خود تمازج، از خود لفظ تمازج مشخص نمیشه که منظور همین چهار عنصره.
شاید
تفصیلی که بعداً میده
تمازج، تمازج در دو عنصر هم هست.
ولی میگم تفصیل بعدیش این به دست میاد، ولی خود اگه تفصیل نمیداد از خود تمازج برمیاد که مزاج داشته باشه. مزاج هم همش در چهار عنصری کمتر از چهار عنصر مطرح میشه. تفاوت
رو هم از تفاوت ممکن تفاوت صورت گرفته باشه، بعد از تمازج ممکن نگرفته،
چون
با تفاوت
شده
باشه
ممکن
نظر بده، چون
تفاوت
یعنی هر طرف همدیگه اثر میذاره، یعنی تمازج یعنی
تمازج
بنی ممزوج شده. حالا مزاج حاصل بشه میشه مزاج حاصل نشه، حالا خودشون بعدم میگن. بله بله اهمه، میشه مزاج حاصل بشه میشه نشه. تمازجت در اینجا معنای لغویه، نه تمازجت یعنی حصلت المزاج، بلکه تمازجت یعنی تو هم فعل و انفعال کردن، یا فعل و انفعال یا به همون ممزوج است لغوی. و یختص کل واحد منها به قوته، این اجزای جسمی هر کدومشون داره قوه مخصوص خودشون هستند، پس در این مرکب الان قوایی جمع شده، منتها گاهی از اوقات این قوا با هم فعل و انفعال میکنن و همشون میشن قوه واحده. گاهی هم میبینید فعل و انفعال نمیکنن، همون قوایی متعدده باقی میمونن. مثلا در بدن انسان عناصر فعل و انفعال میکنن و قوه واحده ای که قوه انسانی است درست میشه، اما در بعضی از مرکبات مثلا بخار، در مورد بخار که از ذرات هوا و ذرات آب تشکیل شده امتزاج هست، امتزاج لغوی، ولی اینطور نیست که قوا و هم فعل و انفعال کرده باشن، یه قوه ثالثی که ما اسمشون مثلا قوه مزاجی میذاریم به وجود آمده باشه، بلکه بخاری که در ذرات آبی که در بخار هاشون خودشونو داره، ذرات هوایی هم که در بخار هاشون خودشون داره، فعل انفعال نکردن که قوه مزاجی واحده پیدا کنه. سبع تفاعلت یعنی این قوا، ف فحصل منها قوت واحدت مزاجیت مشترکه. که اگر تفاعل کنند این قوا، یعنی فعل و انفعال داشته باشند، تأثیر و تأثیر داشته باشند، قوه واحدهی درست می کنند که این قوه قوه مزاجی است، یعنی تعادل بین قواست، مشترکم هست. در این مثال بخار توجه کنید، در مثال بخار قوه آب مشترک نیست بین تمام اجزای بخار، بلکه مخصوص به اجزای مائیه. قوه هوا هم مشترک نیست بین تمام اجزای بخار، بلکه مخصوص اجزای هواییه. هوا اثرش برودته. نه، اثرش حرارته. آب اثرش برودته. خب تو بخار آب اثر خودشو داره، هوا اثر خودشو داره، و اینطور نیست که اثر آب تو تمام بخش های بخار حتی در قسمت هواییش هم حاصل باشد تا بگیم این اثر اثر مشترکه. همچنین لازم نیست اثر هوا در همه جای این بخار حتی در قسمت ماییش هم صادق باشه تا بگیم اثر اثر مشترکه. و اثر بخار مخصوص اثر هوا در بخار مخصوص هواست، اثر آبی که در بخار مخصوص آبه، این دو تا اثر مشترک نیستن بلکه مختصن. اون مختص به ماده خودش، اینا مختص به ماده خودش.
اثر هوا رطوبت
نیست. اما در مثل بدن انسان که قوا با هم فعل و انفعال کردن و مزاج واحدی تشکیل دادن، این مزاج مشترکه. از نوک سر تا کف پا این مزاج حاصل، در گوشتش، در پوستش، در استخوانش، در هر قسمتش این مزاج هست. اون جایی که قابلیت دارد این مزاج رو داشته باشه، این مزاج یک نواخت هست. پس این چنین نیست که قوه مزاجیه مختص باشه، قوه مزاجیه مشترکه. به بیانی که الان توضیح دادم. اما در مثل بخار که قوه مزاجیه نیست، اشتراک هم نیست. لذا قید اشتراک اینشون آورده، فحصل منها قوتون، که این قوت اولا واحد است، ثانیا مزاجیه است، یعنی بر اثر امتزاج درست شده و متعادل بین قواست، ثالثا مشترکه و در تمام ماده وجود داره. فرمودین اثر آب رطوبت،
نه هوا رطوبت،
اثر هوا رطوبت،
اثر آب هم که
بوده،
اثر آب هم که بوده،
بله اثر هوا رو من گفتم حرارت، درست گفتم. شما میفرمایید رطوبت، رطوبت هم هست، درست. میدونید که اثر هر کدوم از این عناصر دو تاست، یکی اثر فعلی دارن، یکی اثر انفعالی. حرارت اثر فعلیه و رطوبت اثر انفعالیه. حرارت و برودت فعلی هست، رطوبت و یبوست انفعالی هست. هر کدوم از عناصر دو تا چیز دارن، دو تا از این به قول شما اثر دارن، یکیشون فعلی یکیشون انفعالی. به قول شما دو تا اثر، به قول خود حکما دو تا کیفیت، چون اثر بر اون کیفیت انفعالی شاید صدق نکنه، بر کیفیت فعلی اثر شاید بگیم، و کیفیت انفعالی اثر اگه بگیم یه خود با توسعه گفتیم، یعنی با مجازیت گفتیم، ولی اثر مال قوه فاعل است. خب در انسان ملاحظه میکنید که در انسان و در هوا ملاحظه میکنید که دو تا اثر یا دو تا کیفیت وجود داره. من حرارتشو گفتم، شما رطوبتشو فرمودید.
در غیر از تجزیه
بالانس
تفاوت که فرمودید بعد از امتزاج، تفاوتی که صورت میگیره فقط در این 4 تا عنصری که ترکیب بشن، نه
در جایی که چهار تا عنصر ترکیب بشن گفته میشه فعل انفعال اتفاق میفته و مزاج حاصل میشه. اما در صورتی که دو تا عنصر ترکیب بشن، نه. مثلا در دود شما ملاحظه کنید، در دود اجزای ترابی و اجزای خاکی و اجزای هوایی رو داریم. ترابی رو گفتن، ترابی ترجمهش نمی شد، خاکی شد ستا. در اجزای خاکی داریم، اجزای هوایی داریم، اجزای ناری هم داریم. در دود میشه ستا. در بخار اجزای هوایی داریم، اجزای مایی هم داریم، میشه دوتا. تو دود و بخار فعل انفعال نیست، بنابراین مزاج هم نیست، قوه مزاجی وجود نداره. اما در مثل انسان و جماد اینها که چهار تا عنصر ترکیب شده فعل انفعال هست. حالا شاید نباشه که چهار تا عنصر خصوصیتی داره که فعل انفعال میاره. خداوند در اونجا که چهار تا عنصر رو با هم ترکیب میکنه فعل انفعال میاره.
خیلی
ما موردی یافت
نکنیم
کمتر از
چهار
تا عنصر
باشه
و یا انفعال نداشته ظاهرا اینجوریه. اولم تتفاعل، یا نه این قوا با هم تفاعل نکرده باشن، تأثیر و تأثیر نداشته باشن و اون قوا متعدد باقی بمونن. پس گاهی از اوقات قوای جسمی که مرکب است متعدد میماند، گاهی هم بر اثر فعل و انفعال واحد میشود، هر دو شد داریم. خب و قرض و نهنده تکلم، سه قسم گفتیم. حالا تو هر سه قسم میخواد بحث کنی تو این فصل میفهمن؟ نه، فقط ما در قسم دوم بحث میکنی. قسم اول و سوم چون روشنند کارشون نداریم. و قرض و نهنده تکلم فعل قسم ثانی، یعنی اونجا که جسم بسیط است و در رای دو قوه است. و غرض اونو انه تکلم فی القسم ثانی انه کیفه یمکن ان یوجد، آیا ممکنه اصلا موجود بشه؟ اگر ممکنه موجود بشه چگونه موجود میشه؟ چگونه یه جسم بسیط میتونه دو تا اثر و دو تا قوه داشته باشه؟ اینجا بحث نمی کنه. بله شاید بحث کنه، بله بعد در درباره مزاج بحث میشه. اینجا بحث نمیشه.
سوال داشتیم که در مورد مرکب بعد از مرکب مزاج تشکیل شده بعد از انسان، یعنی ابتدا اجزای دست تشکیل شد خودش مزاج پیدا میکنه، بعد اجزای مثلا چشم مزاج پیدا میکنه، بعد مجموعه بعد از ترکیب مزاج جدید پیدا میکنه، یا نه هر کدوم از اینا مثلا اگر مزاج شخص رو در نظر
بگیرن
از
ابتدا هم مزاج واحد
رو
پیدا میکنن،
وقتی بعد از ترکیب دوم با هم ترکیب میشن همون مزاج واحد در کلش جاری میکنن.
ترکیب دوم
چیه؟ برای ترکیب اول از کنید، حالا این گوش از عناصر عربه تشکیل میشه، استخوان از عناصر عربه تشکیل میشه. حالا این گوش که از عناصر عربه تشکیل شد آیا همون
سوال شما این بود که اینطور که من متوجه شدم که آیا خلاصه سوالتون، من به تبیین خودتون نمیگم، آیا در تمام اعضای بدن انسان یک مزاج است یا در استخوانش مزاجی، در گوشتش مزاج دیگر، در پوستش مزاج مزاج سوم و هرچند؟ خلاصه سوال شما به این
بود. بعد از ترکیب مزاج واحدی
هست. بعد از ترکیب مزاج هم. بعد ترکیب این وضعی که بدن
درست
ترکیب دوم یعنی دست رو به بدن چسبوندن، اون که ترکیب مزی، اون که ترکیب مزی نیست. استخوان هم همینطور، استخوان هم لای گوشت گذاشتن یا گوشت دور استخوان پیچوندن که ترکیب مزی نیست. مشتکی مرسی نیست که بخواد شما منتظر باشید یه مزاج جدید درست بشه، یه مزاج اولیه درست شد. بعد خداوند استخوان رو بین گوشت گذاشت، پوستم روی گوشت کشید، دست رو به بدن چسبون، پا رو زیر بدن گذاشت، سر رو اینطور. اینا هم ترکیبه، یه ترکیب امتزاجی نیست که انتظار داشته باشید یه مزاج ثانی درست کنه. یه مزاج بیشتر تو بدن انسان نیست، منتها این مزاج عرض عریض داره. مزاج عرض عریض داره، از یه زمانی شروع میشه که انسان انسانه، در یه زمانم در یه از یه درجه، از یه درجه شروع میشه، قبل از اون درجه انسان نیست، حیوانه. در یه درجه هم ختم میشه، از اون درجه بگذره دیگه انسان نیست. حالا یا انسانیش که میمیره یا هرچی هست، این دیگه انسان نیست. در یه فاصله مزاج مزاجیست، حالا ممکنه درجاتش کم و زیاد بشه، مثلا یه جا حرارت بیشتر میشه یه خورده، حالت تعادل محض نیست، چون مزاج یعنی تعادل کیفیات. یه وقتی ممکنه در یه مزاج حرارت یه خورده اضافه بشه، این از مزاج انسانی بیرون نمیاد. یا مثلا یبوست یه خورده اضافه بشه، این از مزاج انسانی در نمیاد. اما وقتی خیلی شدید شد میشه تنه درخت، خیلی محکم میشه، این دیگه مزاج انسانی نیست، میشه مزاج نباتی. مثلا وقتی که مثلا یبوست درش غلبه کرد، حالا ما اینا نمیدونیم که کدام درجه مال اینه کدام درجه مال اینه، خدا میدونه. ولی خب ما میدونیم بالاخره یه درجه مخصوص نباته. اگر مزاج انسان یه خورده بالا پایین بره، مزاج این مرکب بالا پایین بره، دیگه شأن انسان بودن نداره، این باید مثلا بمیره یا اصلا انسان نشه از اول، توجه کردید؟ ولی مزاج مزاج واحده، واحد عریض، نه واحد دقیق. ولی این جواب شما نبوده، جواب شما همونیست که عرض کردم، تمام بدن امتزاجی پیدا نکرده، یک امتزاج حاصل شده که گوش درست کرده، امتزاج دیگه استخون درست کرده. اینا این چنین نبوده که دو مرتبه امتزاج جدیدی بشه، استخون با گوش مرکب بشه. این ترکیب ترکیب امتزاجی آخه نیست.
رطوبتش غلبه داره، یبوستش کرد، در استخوان برعکسه، یبوستش غلبه داره، رطوبتش کرد، از استخوان به تنهایی مزاج داره، خود به تنهایی یک مزاج داره. ولی در مجموع بدن انسان ملاحظه کنید، مثلا یک مزاج جدی برای توش کنه، ها مثلا میگه ما بردمی کنه جمعی به امثال اینها، یعنی بلاخره یا رطوبتش چی داره یا نفرتی، بلاخره در مجموع اونها داره این مزاج جدی که درست. هر کدوم از اینها شاید به تنهایی حرارت خاصی داشته باشه، در بخشی از بعد میگم حرارت اون مقدار هستش که خوب وقتی وارد میشه تبدیل به بخار میشه و
اینا همه رو قبول داریم. حرارت در مغز کمه، در کبد شدیدتر از همه جاست. اینا بله، در طب مزاج اقسامی پیدا میکنه، ولی اون تعددی که شما میخواد بگید نیست. قبه مزاجیه به قولیشون واحده، اما مزاج همطور که اشاره میکنن نوعی داریم، صنفی داریم، شخصی داریم. الان مزاج نوعی منظوره
مزاج.
بله بله، یعنی در کل انسان یه مزاجی هست.
بله این درسته، یعنی انسان تو متشکل شد مسلمه الان مزاج واحدی است که دوای خاصی شد. ولی اونجا هر عضو به تنهایی هم ظاهرا این مزاج خاص خودش رو داره. مثلا یه موضوعی که عضو رطوبتش غلبه داره، یک عضو حرارتش غلبه داره. بعد در مجموع بله این مزاج واحدی بس دیگه عضوی هم دو قسم میشه، به قیاس اینا داخل به قیاس اینا.
ما در بحثمون در مزاج نوعیه، شما مزاج عضوی رو دارید ذکر میکنید که هر عضوی خودش یه مزاج خاص داره، حالا عضو داخلی یا عضو خارجی. ما مزاج نوعی رو داریم میگیم، کار به اون نداریم، اونم شما فهمه درست.
یعنی دست این درسته که بگیم بعد از ترکیب اعضا با هم دیگه یه مزاج نوعی در واقع هست.
بله، بعد از ترکیب یه مزاج نوعی هست میشنی بدن ما یا این مرکب. این مرکب ما استخوان تنها چه نگرفتیم، بدن رو مرکب کردیم، یا استخوان تنها رو میگیریم، خب اونم مزاج خود شده. اما یک من مزاج بدن رو میگیریم، مزاج بدن واحده، یعنی قوه مزاجی واحده داریم.
ترکیب
بدن
حقیقی نباشه؟
ترکیب حقیقی، ترکیب بدن ما حقیقی. خب گفتیم غرض ما اینه که تکلم کنیم در قسم دوم، فنقولو که دیگه توضیحش میمونه برای جلسه. نه ترکیبی که فعل انفعال کنه نیست، یعنی اینطور نیستش که استخوان ما با گوش ما فعل انفعال کنه.
ترکیبی فعل انفعال نشده چون این حقیقی نیست.
بله،
خب همین از ترکیب بدن انسان حقیقی نیست.
ترکیب بدن انسان نسبت به عناصر حقیقیه، نسبت به گوشت و پوست ترکیب اصلا نیست.
همون این که ما خیلی از این مرکباتی که براشون اثر قرار میدیم، این اصلا در واقع ترکیب نیست. باید باز بدیم اجزاش مرسیم، خود انسان رو هم شامل میشه.
هرچنم یه ترکیب کلی ما داریم، حالا شما میخواد گوشت رو با استخوان ترکیب کنید، اینه که فعل انفعال نمی کنه، ترکیبشون حقیقی نیست، ترکیبشون انزمامیه، یکی منظمه به دیگری، حقیقی نیست.
مثلا
اثرش
ما
ببینیم،
باید بشتر
آقا اجزایش. ولی خب نوع بدن نگاه میکنیم، کل بدن نگاه میکنیم، مزاج نوعی بدنش هست. ولی این بحث ما نیست اینجا، اینا مربوط به چه؟
یعنی برای ترکیب غیر حقیقی هم داشته باشه میتونه مزاج نوعی داشته باشه.
بله.